اما در این لحظه از شما دوستان دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید در این بخش با عنوان مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ. سلام. وقتی از باغ موزه دفاع مقدس، از اون ادوات جنگی و آرامگاه شهدای گمنام بازدیدی به عمل آوردیم و با افرادی که در دوران جنگ تحمیلی در جبهه حضور داشتن ملاقاتی کردیم، یه چیزی کم بود، یه حسی غایب بود، یه ابزاری ناقص بود. مکان شاید مهمترین ابزاری برای به یاد آوردن باشه. هرچه که ادوات جنگی رو جابجا کنن و صدها کیلومتر بیانن این طرفتر تا ما راحت‌تر ببینیمشون، باز همون حس کامل تداعی کننده موقعی میاد سراغمون که در همون محل حاضر باشیم. برای کامل کردنش میریم به همون مکانها، همون خاکریزها، همون آسمون.
رسیدیم به منطقه فتح المبین. اینجا همش با پرچم‌های یا زهرا، یا حسین، یا ابوالفضل عباس، گذاشتن چندین تانک و آثاری از تسهیلات نظامی که در دوران جنگ تحمیلی ازش استفاده می‌شد. سکا خانم سلام، از کجا تشریف آوردید؟
از دانشگاه بابا سر مازندران.
چی دیدید؟ چی رو درک کردید؟
همه چی از شهدا دیگه، چیزایی که قبلا هیچ نمی‌دونستم، الان به یه درک نسبی لااقل رسیدم از شهدا و به این نتیجه رسیدم که خیلی فاصله داریم باشون، خیلی مونده تا به خاک پاشون برسیم.
کجا نشستید قرآن خوندید؟
سر قبر شهدای خوشنام.
تو چه منطقه‌ای؟
فتح المبین.
آرزوتون چیه؟
راه شهدا رو ادامه بدیم اون جوری که شهدا میخوان باشه.
زنده باشید. التماس دعا. سلام، وقتتون بخیر باشه. کجا بودی؟ چه حس و حالی داشتی؟
مناطق عملیاتیه دیگه، حساب جنگ نرم رو ما ادغا میکنه دیگه. واقعا جالبش اینه که این همه راهو کیا طی کردن که ما به اینجا رسیدیم. اونش قشنگه.
بهترین ها چه حالیه؟
حال شهادت.
الان کدوم منطقه هستی؟
الان فتح المبین هستیم. اولین عملیات بوده که اتفاق افتاده.
اون چیزی که میتونیم شما به عنوان یه جوان از حضورتون تو این فتح المبین با خودتون به عنوان سوغات ببرید چیه؟
درس گرفتم فقط. اینکه والا الان چه میگن جنگ نرمه، ما هم تا میتونیم باید توی تکنولوژی علم پیشرفت بکنیم تا بتونیم از حالا سرزمین خودمون دفاع کنیم و کسی فکر نکنه که ما هیچی نداریم بخوان به اون تحمیل بکنن چیزی رو.
ممنون، خداحافظ.
همیشه راه و رسمشون همینه، تا میبینن حرف حساب ندارن، تموم نامردای عالم انگار راهی به جز بستن آب ندارم. مردونه که حرف حق میزنه، که پای حرفای خودش میمونه، تنهای تنهام که بشه غمی نیست، مرد روی پای خودش میمونه.
خلیج فارس
اینه آنه یه آمکه پدشه چی کار میکنی؟
پدشه در میمونی
چجوری؟
بزنه اصلاشو با دست خالی میگیم.
هزار دفعه گفتیم و بازم میگیم، ما زیر بار حرف زور نمیریم. عالم و آدمم که ناحق بگن، با میسیم و حقمونو
جلوی پادگان دژ خرمشهر گذر کردیم. یه زمانی اینجا هم یکی از مناطق عملیاتی بود. از خرمشهر تا شلمچه چقدر راهه؟
فکر کنم 10 کیلومتره که حدوداً 5 کیلومتر از راه رو باقی مونده که ما به شلمچه برسیم ان شاء الله.
چه سوالی داری؟
همیشه برای خود من شلمچه دروازه کربلاست. اندادم تو شلمچه بوی کربلا رو برای خودش احساس می‌کنم. احساس کربلاست.
گوشه چشمتون پر از اشک شده.
به خاطر باد زیادیه.
دیوارا رو که میبینیم همه جا ترکشن.
به اولین خاکریز دفاع مقدس خوش آمدید.
عشق یعنی استخوان، یک پلاک، سالها تنهای تنها زیر خاک.
با من دیگه شهده شلمشه دیگه اونجا سیصد کیلومتر راه تا کربلا پرچم عراق هم بودم شده بارد که شهده یا اینجا بارد میکنه از مرز شلمشه که میگه از همینجا بارد میشه
رسیدیم به منطقه عملیاتی شلمچه که توش خیلی خاطره هستش.
بابام با کربلا نرفتی کربلا این شهده رفتن اینا ظاهر حقیقی ارباب بودن.
آمدم من سفری سمت دیار شهدا که توافی بکنم گرد مزار شهدا به امیدی که دل خسته صفایی بکند و تبرک شود از گرد و غبار شهدا. میهمانان کربلای ایران، زائرین سرزمین های نور، به میهمانی شهیدان خوش آمدید.
یه حس عجیبیه که وقتی پاتون رو توی خاک میذارید دیگه نمیتونید حرف بزنید. برم با این برادر صحبتی داشته باشم تا بشنوم اون چه که زائرین میان و التماس دعا رو به این عزیزان میگن.
همونطور که خودتونم مشاهده میکنید هر انسانی به این منطقه پا میذاره از ماشین که پیاده میشه همون لحظه اول حس و حال دیگه ای پیدا میکنه. فقط به برکت شهدایی است که در اینجا در این مکان در این سرزمین به شهادت رسیدن در سال 65 در عملیاتی که به نام کربلای 5 بود و به همین علت اینجا رو گفتن کربلای ایران، چون اون روز واقعا کربلایی بود در این منطقه. سرهایی بریده شد و دستهایی قطع شد. برای ورود زائرین میخونیم این هست: آمدم من سفری سوی دیار شهدا که توافی بکنم گرد مزار شهدا به امیدی که دل خسته صفایی بکند و تبرک شود از گرد و غبار شهدا.
در وصف شهدا چه شعری دارید بگید؟
خوشا آنان که با عشق حسینی شهادت را پسندیدند و رفتند، خوشا آنان که فرمان خمینی به گوش خیش بشنیدند و رفتند.
میخوام بگم که چی باعث میشه که آدم ها رو تا این منطقه میکشونه؟
لطف و عنایت خود شهداست که مهموناشون رو دعوت میکنن تا بیان اینجا دلاشون رو آسمونی کنن و با زندگی شهدایی آشنا کنن تا به خدا بیشتر برسن.
خداحافظ.
التماس دعا.
جنگ تحمیلی نمونه بارز از شجاعت و جوانمردی های شهیدان و مدافعان سرزمین مادری من ایران عزیز است که هنوز هم وقتی که داستان آنها را میخوانی و یا گوش میدهی غرور تمام وجودت را شکل گرفته و به خودت و کشورت افتخار میکنی که این جنگ برای من داستان شجاعت ایران و ایرانی را روایت میکنند.
از این خاکریزا اومدیم پایین، یه آقایی میبینم که کنار درب ورودی نمایشگاه ایستاده، به زائرین خوش آمد میگه. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
میتونم بپرسم شما آقای؟
من ابراهیم کمالدار هستم، از سپاه شیراز، راوی استقراری اینجا هستم.
چقدر خوب شد که با یک راوی دیداری داشتم که از این منطقه بیشتر بشنوم.
یه
یکی از الطاف خدایی نسبت به منطقه شلمچه اینه. شلمچه بالغ بر 50,000 شهید ما اینجا دادیم. 8 سال جنگ تحمیلی بوده یا دفاع مقدس. در این 8 سال 8 عملیات مهم در اینجا شده. کلید جنگ در اینجا زده شد. پرونده جنگ هم در همینجا بسته شد. اینم مطلب دیگری که تو این قضیه هست. مطلب بعدی که وجود داره، زمانی که حضرت امام رضا علیه السلام از مدینه به طرف توس حرکت میکنه، در نقطه شلمچه از مرکبش پیاده میشه. منطقه شلمچه معروف هست به جای پای زهرای مرضیه و حضرت صاحب الزمان، که از اون طرف هم الان 8 شهید گمنام در همین نقطه دفن شده، یاد بوده حضرت امام رضا و 8 سال دفاع مقدس و 8 عملیات مقدسی که در این نقطه انجام شده. آستان قدس رضوی امام هشتم پیاده کرده. البته همه جای مناطق عملیاتی بوی شهادت و بوی عطر بهشت و بوی اهل بیت میده، اما واقعیتش شلمچه یه چیز دیگه است. میخوام این خدمتتون عرض کنم، ما در رابطه با اهل بیت، همه اهل بیت امام ما هستن و بزرگ ما هستن و سربر ما هستن، اما شما خودتون میدونید حسین یه چیز دیگه است. بالغ بر 83 کشور از صدام حمایت کردند و اینو برژنسکی بهش هماهنگ کرد. مثل کویت و عربستان، اینها تقبل کردن کل هزینه جنگو بدن. کشور کویت وسعت ارضیش به اندازه شهر شیراز ماست، ولی این کشوری با این کوچولویی در یک نوبت 17 میلیارد دلار به کشور عراق کمک بلاعوض کرد. یا کشور عربستان 28 میلیارد دلار در یک نوبت کمک بلاعوض کرد. ادعا میکنم به عنوان یک راوی جبهه و جنگ که در طول 8 سال جنگ صدام یک دینار از کشور خودش هزینه نکرد برای جنگ. کشورهایی که تسلیحات نظامی داشتن، انواع اقسام تسلیحات نظامی از میراج ها و توپولوف و میگ و آواکس و تانک های T-72 و تمامی مواد لازم رو در اختیار صدام گذاشتن. ما ظاهرا با کشور عراق میجنگیدیم، ولی چرا در پایان جنگ از 20 کشور اسیر داشته باشیم؟ صدام آماده شد و در جواب برژنسکی قول داد که ایران را ظرف 7 روز تجزیه کنه. گفت من روز اول خرمشهر رو میگیرم، روز سوم تو اهواز سخنرانی میکنم و روز هفتم کلید تهران رو به تو تحویل میدم، تو تهران سخنرانی میکنم.
جدی میگی؟
وقتی این صحبت مطرح کرد، برژنسکی خیلی خوشحال شد، گفت که اگر تو این کار رو بکنی ما یه هدیه قشنگ بهت میدیم، استان خوزستان رو به تو هدیه میدیم و تو تمامی مجامع جهانی ثبت میکنیم به نام تو. این هدیه بود که مخواستن به صدام بدن. صدام هم دیگه استاندار بصره خوزستان رو الحاق نقشه خودش کرد و خود پادشاه اردن و صدام اومدن توی مرز شلمچه، اولین تیر رو به سمت شلمچه شلیک کردن. شلمچه منطقه‌ای هست که کلید جنگ زده شد، باید قاعدتا جنگ در همین جا هم تمام میشد. روی همین حساب قوی‌ترین نیروی لشکر دشمن از این منطقه وارد شد. اشتباه بزرگ صدام این بود که مردم ایران رو نشناخت. ببینید، مردمی که در زمان نسل انقلاب و نسل جنگ بودن، آریو برزنها بودن، کوچکان جنگلیها بودن، سردارخان و باقرخانها بودن، نادرشاه افشارها بودن، رئیسعلی دلواریها بودن، که اینها ازشو خبر نداشتن. به محضی که وارد بیشه های ایران شدن، یه بارگی نوجوان 13 ساله های مثل بهنام محمدی از راه رسیدن و صدامی که قرار روز اول خرمشهر رو بگیره، 40 روز پشت دروازه خرمشهر نگرش داشتن. روز سوم صدام دستش بالا کرد و گفت آقا بیاید آتش بس اعلام کنیم. امام گفت کور خوندی، تمام شد دیگه، حالا ما سرنوشت جنگ رو در میدان جنگ تعیین میکنیم. این اصلی کلام امام بود. جنگ ادامه پیدا کرد. خرمشهر به خاطر خیانت بنی صدر سقوط کرد، اما به محضی که از گوشه کنار مردم رسیدن و جنگ رو تو دست گرفتن، 6 ماه اول جنگ که تمام شد، اختیار جنگ افتاد دست ما. حصر آبادان شکسته شد. جاده اهواز خرمشهر دست عراق بود به خاطر تصرف خرمشهر. طراحی عملیات بیت المقدس شد که عملیات بیت المقدس مرحله اول جاده اهواز خرمشهر آزاد شد. مرحله دوم بیت المقدس، نیروها از خرمشهر خودش رسوندن به مرز، یعنی همین نقطه شلمچه. مرحله سوم، نیروها به سمت جنوب حرکت کردن، خرمشهر را دور زدن، خرمشهر آزاد شد. دو ماه بعد از عملیات بیت المقدس، طراحی عملیات رمضان شد. عملیات رمضان سخت ترین و مظلوم ترین عملیات جنگ بود، چون الان حتی یادمان شهدای رمضان حتی کسی بلدم نیست، حتی سرکشی هم نمیکنه. از 500 اتوبوسی که وارد میشه، یکیش رمضان هم نمیره، به خاطری که در به اصطلاح موقعیت زمانی بدی از نظر فاصله جاده
ماده یونق قرار گرفته. اینو به عنوان یکی از فرماندهان عملیات رمضان میگم، چون عملیات رمضان عملیاتی بود که ما برای اولین بار ما وارد خاک عراق شدیم. شما نمیدونید اون شب 21 ماه مبارک رمضان، زمانی که به خاک مرز مشترک رسیدم و اون بوسه های قشنگی که به خاک مرز کشورمون زدم چقدر زیبایی داشت. بعد از این عملیات دشمن فهمید که هدف ایران شده بصره، به خاطر همین اومد جلو شلمچه رو از همون منطقه زید تا حدود 3 کیلومتر آب انداخت. آب در حدی بود که نه قایق میتونه داخلش کار کنه، نه نیروی پیاده میتونه داخلش بره.
مثل همین نمایی که زده،
همین نمایی که زده شده، این بازسازی اون مرحله هست. بچه‌های جبهه و جنگ حرف منو متوجه میشن از این لحاظ. و داخل این آب هم اومد انواع اقسام استحکامات، از خورشیدی‌ها، از میدان مین، از سیم‌های خاردار و انواع اقسام طلاهای دیگه به کار گرفت که نیروهای ایران نتونن عملیات بکنن. داخل خاک خودش هم به کمک سرویس‌های نظامی اسرائیل اومد یه سری سنگربندی‌ها و یه سری استحکاماتی انجام داد که باز جلوی ایران رو بگیره. رو همین حساب ما دیگه بعد از رمضان نتونستیم توی منطقه عملیات کنیم. اشتباه دیگر صدام این بود که فکر می‌کرد ایران از آب نمی‌تونه رد شه. ما وارد شدیم هورالحویزه هورالعظیم، از شمال شلمچه وارد شدیم، عملیات بدر و خیبر انجام دادیم و جزایر مجنون شمال جنوبی تو خاک عراق گرفتیم. از کنار اروند وارد شدیم و فاو عراق رو گرفتیم. صدام دید که ای بابا شلمچه رو نگه داشته، ولی دو تا دستشو از دست داده. تو کربلای 4 سعی کردیم از طریق کنار خیین وارد بشیم، فاو قطع بکنیم، از اون طریق وارد منطقه ابوالخصیب و وارد منطقه بصره بشیم، اون سمت بصره رو بگیریم. متاسفانه خیانتی که شد، عملیات لو رفت و عملیات انجام نشد. ولی نیروهایی که توی منطقه بودن بلافاصله فرمانده‌ها برنامه‌ریزی کردن، عملیات کربلای 5 انجام دادن. کربلای 4 واقعا قتلگاهی درست شد، چون عراقی‌ها منتظرشون بودن. به محضی که از اروند رد شدن، صحنه‌های به سیم خاردار بستن بچه‌ها رو با چشم خودمون دیدیم تیربارون می‌کردن. با این وضعیت عملیات کربلای 5 طراحی شد 10 روز بعد از کربلای 4. برای کربلای 5 ایران از اون نقطه رمضان که گفتن گرفته بودیم وارد شد، دشمن رو دور زد. دشمن در محاصره افتاد، شروع کرد گلوله باران کردن. تمام منطقه شلمچه مثل زمینی کشاورزی شیار کرد، دید بچه ها باز مقاومت میکنن، شروع کرد از بمب شیمیایی استفاده کرد، تمام منطقه آلوده شد، کسی جون سالم در نبود، یعنی یا مجروح بود یا شهید.
آقای کمالدار، اون موقع شما تو کدوم منطقه بودید؟ فرمانده کدوم گردان؟
ما از تیپ 33 مستقل المهدی گردان فجر در خدمت عزیزان بودیم و تو همین منطقه هم بودیم. عملیات که شروع شد، قبل از اینکه شیمیایی بخواد زده بشه من مجروح شدم. 25 تکه ترکش الان تو بدنم هست.
سوقاتی دارید از اون زمان؟
نگه داشتم که تحویل بدم، به هیچ عنوانم اگر با دردشم بمیرم اینا رو اصلا در نمیارم، به هیچ عنوان اینو نگه داشتم، میخوام فردا با قلمرو بتونه جواب گم باشه. با این وضعیت باعث شد که باز هم بچه‌ها مقاومت کردن. دشمن در محاصره کامل بود، احساس کرد که داره سقوط میکنه به طور کامل. اون کشورهایی که حمایتش میکردن نهایتا به این نتیجه رسیدن که جنگو تموم کنن. ویژگی قطعنامه 598 به این صورت بود، بعد از 8 سال که از جنگ گذشته بود، برای اولین بار عراق رو شروع کننده جنگ معرفی کردن، عراق رو متجاوز معرفی کردن، حق گرفتن غرامت جنگی رو به ایران دادن، تبادل اسرا رو در نظر گرفتن و از اون طرف خط مرزی مشترک اصلی رو به عنوان مرز بین‌المللی حساب کردن. ما در طول تاریخ بعد از اهل بیت فردی به درایت و هوشیاری و مردم شناسی حضرت امام سراغ نداریم. حضرت امام صدام رو میشناخت. وقتی قطعنامه امضا کرد، شما شنیدید که امام توی همون خود قطعنامه اعلام کرد که من جام زهر رو نوشیدم. اعتراضشو به این صورت اعلام کرد. خب جام زهر چی بود؟ آثار جام زهر رو من الان خدمتتون عرض میکنم. امروز قطعنامه امضا شد، جنگ به اصطلاح تمام شد. فردای اون روز رزمنده‌ها بعد از 8 سال جنگ شروع کردن برن شهرهای خودشون برای استراحت چند روزه، مثلا بعد چند سال جنگ. هنوز اتوبوس‌های رزمنده‌های جنگ از اهواز بیرون نرفته بود که بخواد بره شیراز، بخواد بره اصفهان، هر جای مملکت بخواد بره، که لشکر عراق مجدداً از شلمچه حرکت کرد. روز اول جنگ عراق 12 لشکر داشت، ولی امروز که پایان جنگ بود 50 لشکر داره. اینقدر ازش حمایت کرد. دو مرتبه خرمشهر رسید، یعنی وارد دروازه خرمشهر شد. و دو مرتبه جاده اهواز خرمشهر را ادامه داد، رفت پشت دروازه اهواز هم خیمه زد. اینجا بود که امام میگفت من این دیوانه رو میشناسم، اصل صدام بلسل اینجا بود. هنوز رزمنده ها گفتم از اهواز بیرون نرفته بودن. دو مرتبه بدون سلاح با دست خالی به دستور امام، امام مطرح کرد، گفت امروز تمام کفر و تمام اسلام روبروست. رزمنده ها برگشتن، دشمن را از اهواز و خرمشهر دور کردن تا رسوندن به مرز شلمچه. با قدرت ایمان همون رقمی که 40 روز پشت سنگر مقاومت خرمشهر نگرش داشتن، اون روز تجربه جنگم نداشتن، امروز یه تجربه جنگم داشتن.
و من فکر میکنم با همین دعاهایی که الان تو همین خاک ریزه هایی که خونده میشه به یاد شهدا،
واقعا به هر حال حمایتی که سالار شهدا و ارباب شهدا از این لشکر کرد، از این مردم کرد، از این شهدا کرد، باعث شد که نتیجهش در نهایت این باشه. حالا ممکنه شما سوال بکنید، بذارید من فقط یه جمله در این زمینه بگم. زمانی که بین دو تا کشور جنگ رسمی در میگیره و آتش بس اعلام میشه، یعنی قطعنامه نوشته میشه، باید نیروهای سازمان ملل بیان در نقطه‌ای که جنگ تمام شده گزارش تهیه بکنن و اون نقطه‌ای که گزارش میکنن به عنوان محل جنگ به حساب میاد. این عملیات اسمش گفتن عملیات سرنوشت. و به لطف خدا جنگ تمام شد با این شرایط. ما نه تنها 8 روزه کشورمون رو از دست دادیم و انقلاب تجزیه نشد، به لطف خدا به جای 8 روز بعد از 8 سال 8 وجب از خاک کشور ندادیم و سرفراز و سربلند حول و قوه الهی بیرون اومدیم و تاج افتخاری رو برای همیشه تاریخ به پیشونی ایران اسلامی زدن رزمنده ها، که همین برنامه باعث شد تا امروز فقط تهدید میکنن گزینه نظامی رو میز هست. اگر راست میگن و مرد حسن این گزینه نظامی، از اون میز حرکت بدن و یه دونه فیشنگ به طرف ایران شلیک کنن. این جنگ، جنگ همه مردم ایران بود، مقاومت همه مردم ایران بود، فداکاری همه مردم ایران بود. توی عملیات فتح المبین ما یه منطقه داریم در شمال بستان، منطقه رمل و ماسه و اینها هستش، معروف به نبعه. از حضور اهل بیت تو این برنامه و امدادهای غیبی تو این قضیه، عملیات فتح المبین که انجام شد، خب شمال بستان که از طریق فکه داشت به اصطلاح پاکسازی میشد میومد پایین، منطقه نبعه مارهای خیلی بدی داره، هیچ کس هم نمیتونه، هیچ مارگیری نمیتونه این مارها رو بگیره. یه سنگری داشتن استراحت میکردن، در یک لحظه 2 مار به طور همزمان وارد سنگر میشن. رزمنده ها به خاطر ترس از مارها با سرعت میان از سنگر بیرون، پخش میشن تو محوطه. به محضی که آخر نفر از سنگر میاد بیرون، یه خمپاره 120 مار رو سر سنگره. یعنی از این امدادهای غیبی و از این نمونه هایی به قضایا زیاد داریم.
شهیدای به نام این منطقه چه کسایی هستند؟
شهیدای به نام این منطقه، اولا شهدا را بهتر درجه بندی نکنیم، همه شهدا. من چجوری میخوام بگم مهدی باکری یا مهدی زین الدین یا ابراهیم همت یا حسن باقری، مرتضی جاویدی، ایشون بچه یکی از روستاهای تقیرنشین فسا هست، همرزم خودم بود، فرمانده خودم بود. زمانی که تو منطقه کلخندی پیرانشهر در محاصره دشمن قرار میگیره، صیاد شیرازی و محسن رضاییش بهش پیام میدن، مرتضی 3 روز هست در محاصره ای، ما نمیتونیم امکانات بهت بدیم، نمیتونی در محاصره بیای بیرون، خودتونو برسونید، برگردید عقب تا دشمن شما رو از بین نبره. برمیگرده به این دوتا سردار بزرگ مطرح میکنه، میگه من نمیذارم یک بار در صدر اسلام تنگه احد تخلیه شده، هنوز ما خسارت داریم میدیم، من نمیذارم احد دو مرتبه تکرار بشه، این شهدا رو من نمیتونم تقسیم بندی بکنم. و این همون کسی هست که حضرت امام توی زمان جنگ مطرح کرد، من دست بازوی شما رزمندگان رو میبوسم و بوسه به دست مرتضی جاویدی زد. شمرانی که فوق تخصص دکترای فیزیک کوانتوم تو آمریکا میگیره، که 48 کشور دنیا حاضرن با هر قیمتی شده ایشونو ببرن اونجا، اما این شمران تمام دنیا رو ویل میکنه، میاد تو ماسه ها و توی رمل های بستان و توی خاک ها و پشه های سوسنگر زندگی میکنه، چی اینجا پیدا کرده؟ یا شما در نظر بگیرید که حسین خرازی، واقعا اگر ارتش های جهان بخوان در مورد شهدای ما صحبت بکنن، قلم یارای نوشتنشون نیست و زبان و تکلم هم یارای گفتنشون نیست. حسین خرازی چندین سال تو زمان جنگ یک دست نداشت، اما توی صحنه عملیات مینشست پشت فرمان و ماشین و مهمات میرسون، بچه‌ها رو هدایت میکرد. ما بزرگانی داریم تو زمان جنگ که توی عملیات بدر، زمانی که دشمن جزیره مجنون که ما ازش گرفته بودیم پس میگیره، میان پیش شهید مهدی باکری فرمانده لشکر تبریز و بهشون مطرح میکنن که ما میخوایم برادرت حمید رو که توی صحنه عملیات شهید شده برگردونیم. میگه اگر شما میتونید همه شهدا رو بیارید، برید بیارید. اگر قرار هست برید فقط حمید رو بیارید، نمیخوام برید. اجازه بهشون نمیده. شهید محمد جهان آرا پدرش تعریف میکنه، میگه اومدم به محمد گفتم محمد همه دارن از خرمشهر میرن، ماشین سپاه رو بیار ما وسایلمون از خرمشهر ببریم. برگشت بهم گفت که شما پدر بگو دیگرون که دسترسی به ماشین سپاه ندارن چیکار کنن. میگه با این صحبت من شرمنده شدم و بلند شدم رفتم. شهدای ما همشون عزیزن. بهنام محمدی 13 ساله، یعنی بچهای 13 ساله توی کوچه ها بازی میکنن، اما ایشون شاه کلید مقاومت خرمشهر میشه. بهنام محمدی در سه نوبت به عنوان زبده‌ترین نیروی اطلاعات عملیات سپاه خرمشهر و مقاومت خرمشهر عمل میکنه، سه نوبت به دست عراقی اسیر میشه و هر سه نوبت خودشو به ترفند نجات میده. خود فرمانده سپاه خرمشهر مطرح میکنه که یکی از روزا بهنام رفت و نیومد. چند لحظه دیدیم بهنام از راه رسید سالمه، ولی چشماش اشکالوده. گفتی بهنام چی شد؟ گفت وقتی که عراقی منو گرفتن با حالم زبون عربی خود گفتن یوم با یوم با. بچه 13 ساله گفت مادرمو گم کردم. میگه افسر عراقی پشتی گردنی و یه اردنگی به من زد برو مادرت پیدا کن اینجا پیدات نشه. حتی از طریق کانال‌های زیرزمینی ایشون اطلاعات برای رزمنده‌های دفاع مقدس می آورد. ما خیلی مواقع پیش می اومد وارد عملیات می‌خواستیم بشیم، اما میدونی مین برامون پاکسازی نشده بود. خیلی از عملیات هم ممکنه لو بده. رزمنده داوطلب میشد قبل از اینکه دیگرون خودش رو میدون مین می‌خوابون، مین زیر شکم ایشون منفجر میشد، ولی دشمن از عملیات متوجه نمیشد. دیگر رزمنده‌ها رو کمر این پا می‌گذاشتن رفتن عملیات انجام میداد. به احترام خانواده‌های شهدا و به احترام مردم و به احترام لطف و کرمی که شهدا کردن و اهل بیت کردن، به هر حال در خدمت دوستان و عزیزانی هستیم که با هزار امید از راه دور میان اینجا تا اینجا از شهدا بشنون و با شهدا چند لحظه هم نوا بشن و هم کلام بشن ان شاء الله.
دوستان خسته نباشید. چطور بود؟
عالی.
دوستانم بازم بیام. اینجا آدم قدر امنیتشو خیلی بیشتر میدونه، اینجا قدر زندگیشو خیلی بیشتر میدونه.
حس خیلی خوبی دارم به خاطر اینکه بیشتر از دیگران شنیده بودم، ولی خب الان خیلی چیزا رو هم فهمیدم. خیلی حسایی که دوست داشتم تجربه کنم الان تجربه کنم، واقعا حس سبکی میکنم.
امیدوارم که شفاعتمو اون دنیا کنه. شنیده بودیم شهدا خیلی زحمت کشیده بودن، ولی اینجا با عینیت بیشتری ما اون رو درک کردیم. فداکاری هایی که هیچ وقت باور نمی کردیم، اما اینجا اومدیم و راویانی که اون زمان بودن چنان بر ما روایت کردن و ما رو به باور رسوندن و انشاءالله که این برای ما باقی بمونه. و زمانی که به تهران رسیدیم هم حالا در حین کار همیشه بدونیم که اینجایی که هستیم، صندلی که نشستیم، براش خونهایی داده شده، زحماتی کشیده شده، به این راحتی با مسائل حالا چه حق الله و چه حق الناس رفتار نکنیم و دقت بیشتری داشته باشیم.
از اینجا سوغات با خودتون چی میبرید؟
ولی خب بهترین سوغات دعایی بود که برای همه عزیزانمون کردیم، هم خانواده هم دوستان، یادآور شهدا باشه، مثلا پیراهن‌هایی که عکس شهدا روش بود. سوال آخرم که گفتین که شهدا از ما چی میخوان، اونم اگه اجازه بدین جواب بدم. ببینید شهدا به تکلیفشون عمل کردن. تکلیف ما عمل به واجبات دین ماست. اولین چیزی که تو روز قیامت از ما سوال میکنن نماز.
خیلی ممنونم از شما. سگ خانم حسینی، درسته؟
بله.
زنده باشید.
اما وقت رفتنه، من باید با شما خدافظی کنم. به همراه کاروان رسانه راهی بشیم. حالا فهمیدم نور از کجا در اومد و امیدوارم که این نور همیشه روشن بمونه.
خداحافظ.
خداحافظ ای شهر شب پای روشن، خداحافظ ای قصه عاشقانه، خداحافظ ای آبی روشنه. خدا حافظ عطر شعر شبانه.
بعد از ظهر شما هموطنان گرامی به خیر، همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش دوم برنامه ها. اما در این لحظه بخشایی از برنامه هفت کوچه رو به صورت تنظیمی همکاران آماده کردند که تقدیم شما عزیزان میکنیم به مدت 53 دقیقه و 14 ثانیه، با این توضیح که این برنامه به طور مستقیم نیست و از قبل تهیه شده و شما میتونید شنونده این بخش های برنامه هفت کوچه باشید. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
هفت کوچه در سوگ.